أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره ادله قائلین به وضع برای خصوص مطلق اسلام شد. سه تا دلیل اقامه کردن، تبادلشون گفتیم تمامه، صحت سلبشون تقریرهای مختلف داشت گفتیم تمامه، دلیل چهارمشون هم دلیل سومشون هم برهان تضاد بود، اونم گفتیم تمامه. حالا ادله قائلین به وضع برای معنای عام که اینا قائلن مشتق وصف برای اعم از متلبس و منقضا آنها المبدأ مثل علامه علی، این هم به ادله متمسک شدن. اینا یکی از دلیلایی که بهش متمسک شدن دلیل تبادره. گفتن به نظر ما از معنای مشتق اونی که متبادر معنای اعم از متلبس اون که منقضا آنها المبدأ، این تبادر رو ما قبول نداریم و میگیم که تبادر نسبت به خصوص معنای صحیح متلبسه، اونی که متلبسه به در حال تلبس بوده باشه. و الا ما در سایر مشتقات وقتی که میگیم مثلا عالم، تو ذهنمون خطور نمیکنه که این کسیه که ولو قبلنا عالم بوده و الان علم ازش منقضی شده، هیچ وقت تو ذهنمون هم چیز خطور نمیکنه. اونی که هست و متبادره ظاهرا در اذهان ما همون معنای خصوص متلبسه. دلیل دومشون عدم صحت سلب تو بعضی از مشتقاتی که بهش استدلال کردن. گفتن ببینید در مورد قاتل، در مورد مضروب، یه شخصی قبلنا زده شده، کتکش زدن، حالا الان شما بهش میگید مضروب حقیقتا، و نمیشه بگید او مضروب نیست، نمیشه با اون یکی بگی او ضارب نیست، نمیشه با او بگی او قاتل نیست. خب قاتله، حالا بگی که آقا قتل رو قبلا انجام داده. درسته که قبلن انجام داده، اما نمیتونیم بهش بگیم قاتل نیست، مضروب نیست. اینم دلیلشون که دلیل قویه، خودشون که بهش خیلی استناد میکنن این که میگن صحت سلب در اینجا نداریم، نمیتونیم سلب کنیم مضروب بودن از اون کسی که کتک خورده ولو انقضا عنه المبدأ. اینم جوابش روشن شد با اون بحثای سابق که مفصل صحبت کردیم. گفتیم انواع تلبس مختلفه و این که الان بهش داریم میگیم مضروب، بهش داریم میگیم قاتل، این به خاطر انواع تلبس. گفتیم که گاهی وقتا بعضی از مبادی هستن که ملاک در اتصاف و تلبس باقی موندن آثاره. تو اینجا وقتی که کسی قتل انجام میده تلبس به قتل این کنده توش هست، قاتل بهش گفتیم. مثلا ضرب مادام که آثار باقیه این شخص ضاربه، اون شخص مضروبه، الا اینکه دیگه اصلا فراموش بشه، نسیه منسیا بشه، آثار بره، دیگه نمیم بگیم فلانی ضاربه فلانی ضاربه. اما تو قتل گفتیم مسئله یه جوریه که کندهو ادامه داره. این خلاصه بحث انهای تلبس بود. دلیل سومشون استدلال به روایت بود. اینا در زیلایی لای نال عهد ظالمین روایاتی هست که از امام صادق علیه السلام مثلا روایتی داره که من عبد سنمن او وسنن لایکون امامن، بعد وجهشو اینجور فرمودن که او ظالمه. یا تو روایت ارزم به حضورتون از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم داره که خدا تو اون عهدی که حضرت ابراهیم فرمود گفت لا اعطی کل ظالم من ذریت که عهدن، من عهدی رو به هیچ کدوم از ذریت که ظالم بوده باشه نمیدم. ببینید تو قرآن تعبیر اینه لا ینال و عهد ظالمین. بعدم فرمودن استدلال کردن امام علیه السلام که این شرک لظلمون عظیم، شرک ظلم عظیمه. اون کسی که در یک برهه‌ای از زمان مشرک بوده باشه، در برهه‌ای از زمان مشرک بوده باشه، این شرک ظلم عظیمه، پس او ظالم بوده. خدا میفهمد لا ینال عهد الظالمین. حضرت استدلال میکنن میگن اونایی که یه زمانی مشرک بودن، یک زمانی از زمانها مشرک بودن، اینها ظالمن و عهد خدا به ظالمین نمیرسه. مستدل داره اینجوری استدلال میکنه، میگه امام وقتی با آیه لا ینال عهد الظالمین دارن تمسک میکنن، معناش این میشه که ولو اینا الان مسلمون شدن به حسب ظاهر، اگرچه صحبت در مورد کسایی بوده که لم یؤمنوا بالله طرفت عین ابدا، اصلا طرفت عینی ایمان هم نیاورده بودن، اما حالا میگن که به حسب ظاهر اینا مدعیان که ما مسلمون شدیم. خب اگر مشتق حقیقت در خصوص من تدبسه، این دیگه شخصی که مشرک بود و ظالم بود به خاطر شرکش که نه شرک لزومن از این، بعد این که از این شرک روی گردان شد و مسلمون شد که دیگه ظالم نباید حساب بشه، مشرک نیست دیگه الان، پس ظالم هم نیست. پس عهد خدا که فرمودن لا ینال عهد الظالمین، این مال کسی که ظالم بوده باشه در حال تلبس به ظلم، اما وقتی که دیگه تلبس به ظلمش رفت، این دیگه عهد خدا باید شامل حالش بشه، در حالی که حضرت فرمودن عهد خدا شامل حال اینها نمیشه، عهد خدا شامل حال اینها نمیشه، یعنی اینها رو ظالم حساب میکنن، ولو ظلم قبلا بوده، ولو شرک قبلا بوده و ظلم قبلا بوده، اما الان دارن اینها رو ظالم حساب میکنن، میگن که این کلمه ظالم الان هم برای اینها صدق حقیقی داره، لذا لا ینال عهد الظالمین. این که حضرت استدلال کردن به آیه لا ینال عهد الظالمین، یعنی اینها رو همین الان هم ظالم حساب کردن، مستدل داریم که امام علی اسلام اینها رو همین الان هم ظالم حساب کردن، با اینکه اینها از شرک گذشتن و حسب ظاهر مسلمون شدن، اما حضرت فرمان لا ینال عهد الظالمین، اینها همین الان هم ظالمن و عهد من خدا به این ظالمین نمیرسه. خب این استدلال اینها، یعنی میخوان بگن استدلال امام علیه السلام بر آیه لا ینال عهد الظالمین متوقفه بر اینکه اینها رو ما همین الان هم چی بدونیم؟ ظالم بدونیم. اگر ما اینها رو الان ظالم ندونیم که دیگه لا ینال عهد الظالمین شامل حالشون نمیشه، چون اینا دیگه ظالم نیستن، این که دیگه مستاقن از آیه شریفه خارج میشه، خروج تخصصی پیدا میکنه. اگر ما مشتق رو اعم نگیریم، اینها از تحت ظالم خارج میشن، تخصصا از تحت آیه قرآنش خارج میشن. پس این که امام علی السلام به این آیه تمسک کردن، معناش میشه که اینا داخل در تحت آیه، پس هنوزم داخل در تحت موضوع ظالمی باید بوده باشن که حکم لا ینال عهدی شامل حالشون بشه. یعنی استدلال امام معناش میشه که اینا موضوعا ظالمن، پس متوقفه بر اینه که ما بیایم بگیم مشتق واسه برای عام شده، تا اون کسایی که قدیم ظالم بودن و مشرک بودن هنوزم ظالم حساب بشن. جواب این استدلال سلام علیکم، جواب این استدلال اینه که این آیه شریف لا ینال عهد الظالمین داره میگه اگر کسی ظالم بود در هر برهه‌ای از زمان، یک حکم دائمی بهش میخوره. کسی که ظالم بود یه حکم بهش میخوره، نه مادامی که ظالمه حکم استمرار داره، ولی این در زمان گذشته ظالم بود، همون موقعی که ظالم شد و مشرک شد یه حکم شامل حالش میشه، که این حکم حالی نیست فقط استمراریه، لا ینال فعل مضارعه، این بعدن ها هم به این عهد خدا نخواهد رسید. مثل این که میگن هر کس این کار رو بکنه سابقش خراب میشه دیگه، این بعدن ها ما بهش این رو نمیخوایم بیدیم. حالا الان میگه آقا من دوست نیستم، من استخدامم کنید، میگید که حالا چون درسته که سارق نیستی، اما قانون مملکت ما اینه اگر کسی سرقتی انجام داد سابقه داشت دیگه ما استخدامش نمی کنیم. نمیگه الان شما سارقی، میگه بله شما الان خیلی آدم خوبی هستی، درستم هستی، آدم پاکی هم هستی، اما قبلا یه عملی انجام دادی، همون موقع این قانون شامل حالت شد، دیگه تا آخر عمرت ما نمیتونیم تو هیچ اداره دولتی تو استخدامت کنیم. ببینید نمیگه الان شما ظالمی، میگهش این قانون ماست که اگر کسی یک عملی انجام داد مثل سرقت، دیگه این تا آخر عمرش توش اداره استخدام نمیشه. این قانون مثلا 10 سال پیش شامل حال این آقا شده، الان هم توبه کرده، اما قانون 10 سال پیش شامل حالش شده بود. حضرت دارن به این قانون استدلال میکنن، کسی که سابقا کاری انجام داد همون موقع این قانون شامل حالش میشه، این میشه سابقه دار، یه عهد خدا عهد امامت شامل حالش نمیشه. منظور امام حسن این، پس دیگه ما لازم نیستش که اینو متوقف بر این بکنیم که عنوان ظالم باید همین الان بالفعل این شخص شامل بشه. من به نظرم این جواب خیلی بهتر از اون جوابهایی که تو بعضی از آقایون علام متمسک شدن و ازن مورد رو بله فرض کنید اصلا یه سر استدلالش تمام نشه، ظاهر قضیه اینه. یعنی ببینید آیه ظالم حسب ظاهر شما اینجور داریم استدلالش همینه دیگه. آیه شریفه، آیه شریفه ما داریم میگیم خصوص متلبس رو میگیره و معنا میکنیم، اونا میگن آیه شریفه رو نمیتونید معنا کنید، کلام امام اسلام رو نمیتونید معنا کنید الا اونجوری که ما میگیم معنا کنید. لذا میخوان اصلا تو ادبیات هم دخل و تصرف بکنن، بعد تو بحث مشتق بیان دیگه مشتق برای هم بحث شده. ما میگیم مشتق طبق ظاهر تبادل و ادله دیگه برای خصوص متلبس بحث شده، این آیه هم معنا میده طبق همون ظواهر داره معنا میده. آیه که معنا میده که دیگه شما میگید که این طبق معنای خود ظاهرش ما داریم عکس میکنیم.
کسی بگید که این حرف از آبه ما کاشف از اینه که این واقعا بالفعل هم ظاهر هم
درست،
یعنی این طور نیست، یعنی حضرت بفرمان به همین بمیامونا به وقت حضرت عین رو با این عبادت یه بار دیگه تاکید کنید.
ببینید به حسب حرف ظاهر
به فعل حال هم یعنی هست،
اون قطعا همین هست، قطعا هم این هست. ولی که امام علیه السلام از باب تقیه داشتن تمسک میکردن به اینکه قبلا اینها شرک داشتن، مسلم خود حضرات میفرمودن که لم یؤمنا بالله طرفت عین ابدا. این روایت زیاد داریم که اونها بعدا مسلمون نشدن و بعد تو بعضی روایت داریم که اونها به اساس اخبار یهود کهنه که مثلا میتونستن پیغمبر خدا به یک ریاستی و به نبوتی میرسن و همه تابع اینها میشن، میخواستن که دنبال این مسئله رو بگیرن و این رو آخر به تحت تصرف خودشون در بیارن. یه حرفی نیست، بله فهم شما درسته و حتی طبق بعضی از روایات هنوزم بر همون دین سابق بودن، لم یؤمنوا بالله طرفت عین ابدا. روایات هم داریم، روایات متعدد داریم، یکی دو تا نیست، روایات متعدد، اون یه بحث جدا سجره خودش. اما حضرت از باب تقیه دارن این رو بر چی هم میکنن؟ بر همون شرک زمان گذشته. درست، خب این روایات معنا میده. وقتی که روایات معنا میده هیچ منافاتی هم با بحث ما که میگه مشتق در خصوص متلبسه نداره. یعنی میشه کسی قبلا متلبس شده باشه این آیه شریفه شامل حالش بشه، لا ینال عهد الظالم. اگر کسی متلبس شد این تا زمانهای آینده هم چیه؟ این به اصطلاح عهد خدا شامل حالش نمیشه. یعنی دیگه این سابقه که پیدا کرد دیگه بعدنا هم عهد الهی شامل حالش نخواهد شد، نه همون لحظه نمیشود، فعل مضارع بعدنا هم نمیشه.
اگر بگیم کلمه ظلم هم فقط اطلاق و نشر که نمیشه، اما حضرت استناد کردن اون شرک قبلیشون.
ببینید این از باب تقیه است دیگه،
یعنی اسمت ندارن لاینا و عهدی از ظالمی، یعنی اینا کسایی که واقعا ظلم حتی در ظلمهای کوچیک زندگی خودشون.
حالا این هم فرما شما اصلش درسته، فرما شما درسته، اما الان صحبت سر اون استدلالیه که بر اساس تقیه بوده باشه. الان سر استدلالی ما داریم بحث میکنیم که بر اساس تقیه بوده باشه، نه اینکه بخوایم ثابت کنیم که اونها همین الان ظالمن و هم مشرکن و هم سائر ظلم ها رو دارن انجام میدن، این حرفی توش نیست. اما از باب تقیه وقتی که شما دارید میگید که اونها در زمان گذشته ظالم بودن، عهد خدا شامل هاشون نمیشه، راحت استدلال، این مشکلی نداره و متوقفه برای این نیستش که ما مشتبه رو بنای اهم بدونیم. پس از این جهت فارغیم از این استدلال. بحث بعدیمون دیگه بحث مادر مشتق تمام شد، دلیل دیگه هم این آقایون علاوه ظاهر دیگه ما نداریم که بهش تعصب کنیم. یعنی ظاهر مسئله این شد که ادله قائلین به وضع عام این سه تا دلیل بود مورد مناقشه قرار گرفت و ظاهرا ادله قائلین به وضع برای خصوص مطلب متلبس بالحال سامنه دکتر همش تمامه. ادله قائلین به کسایی که میگفتن وضع شده مشتق برای متلبس در حال تلبس همین ادله تمام. این بحث ما گذشت، بحثمون وارد تنبیهات مشتق میشه.
انواع تلبس ولی با من انواع تلبس یعنی آثار که این خود اون تلبس هم میتونیم بگیم هست.
ببینید این بحث خیلی مفصل بود، یه صحبت کردیم، یه مبنایی بود که عرض کرد اون اتباع مذهب آشخادی اومدن گفتن تو بحث تلبس رو مفصل بحث کردیم به خاطرتون شاید نام داشتین یا نه. الان اگه حال ظاهرش اینه که کسی که تلبسی داشته باشه، گفتیم بعضی از انهای تلبس رو ادامه دار میبینن، این برها یه چیزی که مربوط به انهای تلبس، یعنی مربوط به این نیستش که بگیم که باز منقضی شده نیمه. اونتا بعضی ها تعبیر رو اینجوری میکردن، گفتن ملاک تلبس در بعضی از افعال حدوث است، صرف حدوث نه اتصاف. ببینید بعضی مطلبی که بعضی بزرگان داشتن این بود، گفتن ملاک تلبس در بعضی از افعال حدوثه.
جواب از اطلاع به این آیه لاینا محفظ دارم اینم همین حرف بود دیگه، شما فهمیدید که حدوث
نه نه ما چیز دیگه میگیم، نه 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 ما تو ظالم این حرف رو نزدیم، اصلا ما این حرف نمیزنیم، چون معناش این میشه که اگر این حرف رو ظالم بزنیم، اگر یه کسی 10 سال پیشم کار کرد یک ظلمی انجام داده باشه، ما باید همین الان بهش بالفعل بگیم آقای ظالم، هیچ وقت ما این نمیگیم این عادله. نه نسبت اون عهد خداوند
مطمئن،
نه تو اونجا هم نه ما جواب اینجور نمیدیم، میگیم این گذشته 10 سال پیش ظالم بوده، حکم استمراری شامل حالش شده که تویی که الان ظالم شدی دیگه از این به بعد تو هیچ اداره دولتی نمیشه ثبت نام کنی. ببینید حکم
میکنه در اینکه حکم دیگه برای شما
نه، ببین فرق داره. احسنت، ببینید این حرف فرق داره با اون حرف. تو اونجا میگیم حدوث منشأ اطلاقه، یعنی منشأ تلبسه، اون فرق داره با اینکه حدوث موضوع حکم باشه. یه وقت حدوث یک ان موضوع حکمه، میگن آقا اگر شما 2 بار خطا کردی، مثلا 3 بار خطا کردی تو رانندگی، دیگه از این بعد حق نداری سوار ماشین بشی، یعنی حکم دائمی براش میدن. اگر شما دزدی کردی دیگه توی چه داره دوری ثبت نام نمیشی. ببینید یه حکم دائمیه، استمرار مال حکمه نه مال موضوع. ما نمیگیم موضوع ظالم فردا هم به تو اطلاق میشه، 10 سال دیگه هم به تو اطلاق میشه، توی ظالم این حرفو نمیزنیم. نه، ظالم ملاک این که شما به یک کسی بگید ظالم یا بهش بگید عادل تلبسه از حیث بقا، یعنی بعد اتصاف باشه. ملاک اتصاف حدوث نیست، ملاک در این که به یک کسی بگید ظالم تو فعل ظالم، تو صفت ظالم، تو عادل اتصافه. اگر اتصاف نداشته باشه شما نمیدید بهش بگید ظالم، قبلا گناهکار بوده، اصلا 1 ساعت پیش گناهکار بوده، الان عادل شده توبه کرده، شما نمیدونید بهش بگید ظالم. اما توی قاتل اینجور نیست، ملاک اتصاف نیست. تو بعضی از افعال ملاک چیه؟ ملاک حدوثه. یعنی اگر این شخص ازش سر زد یه خطایی، مثلا ضربی انجام داد، ملاک حدوثه، بهش شما میگید که این الان ظالمه، این مضروبه، این قاتله. منتها اینو ما اومدیم گفتیم اینو به همین خالی همینجوری نمیشه بگیم ملاک حدوثه. بعضی از الان گفتن ملاک حدوثه، ما گفتیم ملاک حدوث هست اما نه مطلقا فقط ملاک حدوث باشه، بله ندرت فعل مسئلش دخیله، اثرش بزرگ بوده باشه یا نه، مثل قتل یه امر بسیار نادر و اثرش هم یه اثر دائمی. این شخص وقتی که مثلا یک قتلی انجام داد، همین که حادث شد دیگه میشه قاتل. اما تو بقیه افعال اینجور نیست، تو بعضی از افعال باز یه نیمچه حالتی از این مسئله رو داره، مثل ضرب، وقتی که اینو زد و اثری گذاشت بهش میگن ضارب، اما مادامی که این ضرب اثرش چی باشه؟ باقی باشه، چون ضرب دیگه مثل قتل نادر الوقوع نیست، زیادتر اتفاق میفته و اثرش هم از بین میره، کل عدم میشه. وقتی این کل عدم شده، این میگیم آقایشون ظالمه، چون مثلا این متهم، این اتهام وقتی که رفت و اثرش منقضی شد، این میگیم متهم. ببینید اینا ملاک تا یک حدودی حدوث هست، اما وقتی که آثار رفت دیگه ما اینو میگیم که اطلاق نمیشه. تو قاتل گفتیم بسیار نادر الوقوع بوده و اثرش هم باقیه، لذا ملاک گفتن قاتل حدوث قتله، ملاک اتصاف نیست. افعال با هم تفاوت دارند. اینا بحث انهای تلبس بود که اینو تو جواب این بزرگان اومدیم به این صورت بحث انهای تلبس اومدیم گفتیم، و اونم دارن میگن بعض وقتا ملاک تلبس اتصاف به صفت است، گاهی وقتا ملاک تلبس فقط حدوثه، هم که عادت شد دیگه ما میگیم متلبس شد. انهای تلبس رو توصیح دادن.
اطلاق مشتر به حسد آثار فرق میکنه، مثلا در همین ظالمی کسی که میخواد در مورد عهد و این مقام امامت کسی که در گروش ظلم میکرده به خاطر که این آثارش مرتبط با مقام امامت و تانچه کشش داره به اطلاق حقیقی ظالم بهش میشه. یعنی ما به خاطر خداوندی به خاطر اینکه تو ظالم هستی حقیقتا هرچند در گذشته ظلم کرده مقام امامت به تو نمیرسه، اما در قیاس با عدالت دیگه اطلاق ظالم یک اطلاق حقیقی با اون نیست، چون که آثار کشش نداره تا این حدی که در مقایسه با عدالت بر اطلاق حقیقی ظالم بشه.
ببینید موضوع غیر حکمه، اون اهمیتی که ما در مسئله حکم داریم که خلافت الهی است و اهمیت داره، این موضوع رو نمیاره توسعه بده. یعنی به این شخص الان بگیم ظالم، حکم استمرار میده. ببینید حکم استمرار پیدا میکنه، یعنی نمیایم به این بگیم که آقا از حیث این که شما امامت شامل حالتون نمیتونه بشه و خلافت شامل نمیتونه الان شما ظالمید، اینجوری نمیگیم. میگیم نه، چون حکم بسیار مهمه، اگر شمایی که عادل هستی یک زمانی ظلمی انجام دادی، دیگه این حکم امامت به شما نمیرسه. حکم استمراری، یعنی اهمیت حکم که فرمودین شما، باعث نمیشه که ما بیایم بگیم که عنوان مشتق رو ما استمرارش بدیم. باعث میشه که بیایم بگیم که هر وقت این عنوان مشتق حاصل شد ولی در زمان گذشته یک حکم استمراری بهش میخوره. مثلا هم مثالی که عرض کرده، یعنی الان واقعا ببینید مسئله سرقت چون مسئله بسیار مهمیه، قانون جعل کردن یا قانونی الان هستش، میگن اگر کسی سوء سابقه کیفری بوده باشه اینو توی اداره استخدامش نکنید، چون امر سرقت امر مهمیه ولی تو گذشته بوده. مثلا اعتیادی سه چیزایی که توش مهمه، یعنی که میخواد مثلا برای ازدواج میره یه جایی میگن آقا این سابقا معتاد بوده، حالا هرچی بیاد قسم و آیه معلوم معتاد نیستن دیگه میترسن، میگن یک سوء سابقه اینجوری باعث میشه که ما دیگه به این شخص دیگه دختر ندید. ببینید این حالت هستش که یعنی حکم به خاطر اهمیت اون مسئله، مثلا مسئله ازدواجه، مسئله استخدام توی اداره دولتی که کاری میخوان، یه مسئولیت منصبی میخوان بسپرن، به خاطر اهمیتش حکم و استمراری میدن. نمیگن شما الان معتادی، بهش نگه آقا شما الان معتاد، من معتاد نیستم، به خدا اصلا معتاد نیستم، اما ببینید به خاطر این قضیه میان میگن چون امر مهمیه ما حکم استمراری میدیم. امر عقلاییه، امر عقلایی تو منصبهای مهم و تو امور مهمه ملاک برای این احکام چیه؟ اینه که سابقا ولو امری بوده باشه که مثلا ازش سر زده که خطا بوده باشه حکم استمراری براش میدن، مثل سایر امور مهمه. امامت دیگه از اونها مهمتره دیگه، از استخدام در یه دار دولتی خیلی مهمتره. سابقه این امر بوده باشه، ببین یه امر بسیار عقلاییه، سابقه این ظلم بوده باشه دیگه امامت بهش نخواهد رسید. درسته در مورد خصوص بعضیا الانم ظالم بودن، اما این مسئله ماورای اون دو نفر رو یا دیگرانه، مسئله کلیه، ماورای از دو نفر شخصه، اصلا دیگران هم همینجور. امر امامت امر مهمیه، عهد الهی و منصب الهی امر مهمیه که اگر سابقه این امرم بوده باشه دیگه بهش نخواهد رسید. این یه امر کلی. وارد بحث تنبیهات مشتق بشیم. بحث تنبیهات مشتق، مرحوم های آخوند چندین تا تنبیه ذکر کردن. تنبیه اول و دوم مربوط به تفسیر محمول بوده که عنوان مشتق بوده باشه، و تنبیه بعدی سوم تا ششم رابطه موضوع ذات رو با اون مشتق میخواد بیان کنه. حالا ما همه تنبیه ها رو وارد نمیشیم چون بعضی تنبیه ها مهم نیست، بعضی از تنبیه ها که خیلی مهمتره اینا رو مفصل تر بحث میکنیم. تنبیه اول بیان بساطت مشتق و ترکب مشتق، این دمونه معمول داره صحبت میکنه. تنبیه دوم هم همینجور، تنبیه دوم هم نسبت مشتق و مبدع رو میخواد بیان کنه، علا اختلاف اون قولینی که بود مثل محقق دوانی و دیگران. رابطه مشتق و مبدع چیه؟ بعضی هم میگن مبدع جز اون عنوان مشتقه، بعضی هم میگن نه تمام عنوان مشتقه، و فرقش یه حالت اعتباره، یعنی مشتق همون مبدعه، عالم همون علمه، فرقشون بل اعتباره. این هم یه بحثیه که بعد این بحث بشه خیلی اثر داره، تو مباحث معقول هم اثر داره. بعد بحث سوم رابطه ی ذات موضوع میشه، و تنبیه سوم به بعد دیگه رابطه ی ذات موضوع ماست با مشتق، یعنی اون زید با اون عنوان اشتغالی اینا چه اثری دارن، رابطشون چیه، که بعد همون بحث‌های سابق هم توش اثر داره، یعنی اگر ما اومدیم گفتیم مشتق بسیطه یا مرکبه تو این بحث هم اثر داره. لذا ما بحث محمود رو مقدم بر بحث رابطه موضوع مشتق قرار داریم، چون بحث رابطه موضوع مشتق بحثیه که مربوط به موضوع میشه، رابطه موضوع به مشتق میخواد بیان کنه. اما چون مباحثی که مربوط به محمودی دخیل بوده تو این بحث که مسئله چی بوده باشه، یکیش مسئله بساطت مشتق و ترکب مشتق باشه، یکی رابطه نسبت مشتق و مبدأ بوده باشه، این خیلی دخیله تو بحث رابطه موضوع و مشتق. چون این دخیله تو اون بحث، لذا ما بحث مربوط به محمود رو مقدماً مطرح میکنیم و بعد بعدن وارد بحث رابطه موضوع و عنوان مشتق میشیم. ببینیم رابطه چه رابطه میتونه بوده باشه. بحث ما ابتداعا در اینه که آیا مشتق بسیط هست یا مرکب. خیلی از اعلام غالب بساطت مشتق شدند، مثل مرحوم آخوند، میرزای نائینی، آزیای راقی، شون حسین اصفهانی، اینا همه جزء قائلین به بساطت مشتق هستند. و از اون قدمایی هم که بحثشون نقل میشده مخصوصا تو منطق، محقق دوانی بوده و میرسید شریف جرجانی، اینا هم غالب بساطت مشتق بودند و وارد این بحث شدن. نقطه مقابل اینها شارع مطالعه، و بعد شارع مطالعه یه سری از بزرگان مثل آقای خویی و بعضی از اساطین عصر و دیگر ها مثل آقای صدر، اینا قاعده ترکب مشتق شدن. حالا بین این قول مرحوم آقای صدرم، شون هم شدید از این قول دفاع میکنه، ولو همه معمولا آقای صدر متأثر از افکار آقای عراقی بوده، معمولا متأثر از ایشون بوده، ولی آزیا رو درک نکرده بوده، در آقای خویی میرفته، بلکه اینجا متأثر از آقای خویی شده. به بیان اینجا آقای صدرم جزء قائلین به ترکب شده، بعضی از بزرگان هم همینجور. بین این دو تا اونا غالب به بساطتن، منتها این غالب قول به بساطتشون فرق میکنه با بساطت دیگران. بساطت هاشون هم دوستین ما حالا بعد میگیم تو اشکالی که به فرمایش ایشون به نظر میاد، لعله که بگیم که اون بساطت، چون بساطت دو نوعه، بساطت ادراکی و تحلیلی که حالا بهش میرسیم، لعله بگیم که اون بساطت که ایشون قائلت فرق میکنه با اونی که ما میگیم. علاوه ای حال اصل قضیه از اینجا شروع شده بوده که مرحوم صاحب مطالعه تو تعریف فکر اومده بودن این تعبیر رو به کار ببوده بودن که ترتیب امور معلوم است ولا تحصیل امر مجهول، که مرحوم حاجی هم دارن الفکر حرکت من المبادی و من مبادیه الی مرادی. فکر یک حرکتی به طرف مبادی است، یعنی وقتی شما فکر میکنید میرید سراغ یک سری مبادی و از اون مبادی حرکت میکنید به طرف معنای مراد، و من مبادیه الی المرادی. این تعبیریه که مرحوم ملا هادی سبزواری دارن تو منظومشون. مرحوم شارح مطالعه هم ایشون هم اینجور تعبیر آورده، ترتیب امور معلومه، یعنی ما یک امور معلومه ای داریم نه یک امر، اموری داریم که اینها معلومه، اینها رو ترتیب میدیم، همونی که مرحوم حاجی ازش به مبادی تعبیر میکنه. ایشون هم میگه امور معلومه ای داریم که ما اینها رو ترتیبش میدیم برای اینکه به امر مجهول برسیم. پس یک اموری هست در اینجا. بعد ایراد بهشون میشه، به حد و رسم ناقص. میگن تو حد و رسم ناقص که یه امر امور نیست. چرا شما گفتید ترتیب امور؟ مگر ما نمیگیم تعریف اقسامی داره؟ یه وقت حد تامه، یه وقت حد ناقصه، یه وقت رسم تامه، یه وقت رسم ناقصه. در حد ناقص، در رسم ناقص، اون جایی که فصل رو در تعریف یک چیزی میاریم میشه حد ناقص، دیگه جنس رو نمیاریم. اون جایی که ما خاصه رو، عرضی خاصه رو میاریم تو تعریف یک شی، فقط خصوص همین رو. توی اینجور موارد شما رسم ناقص میگید هست، در رسم ناقص شما ترتیب امور ندارید، یک امره. اینو چه اشکالش رو چی جواب میدید؟ شما که اومدید گفتید فکر حرکت به طرف مبادی است، تعبیر جمع به کار بردید، گفتید ترتیب امور معلومه، اینجا یه امره. خودتونم میگید که رسم ناقص هم به هر حال رسم است، اونم تعریف است، داخل در اقسام تعریفه، شما رو به اون امر معرف میرسونه، معرفه و شما رو به معرف میرسونه. خب پس اینجا چی خواهید کرد؟ که اینجا امر بسیطی شد و یک امر شد. شارح مطالعه اونجا میان جواب میدن، میفرمان که این فصل و خاصه به حسب واقع مرکب از دو امر، حقیقت ترکیبی یعنی ذات و مبدأ، تعبیرش این ذات و مبدأ، یعنی مثلا شما میاد دست میذارید روی یک فصل، ایشون میگه این فصل ناطق ذاتون ثبت له النطق، پس اونم مرکب از دو امره. ما یک ذاتی تصویر میکنیم، نطق و ادراک کلیات هم تصویر میکنیم، از اینجا میرسیم به اون معنای انسان. بلا حد تام براش نیومدیم، نیومدیم بگیم حیوان ناطق، اما همون ناطق خالی که گفتیم که فصل بود، این چیه؟ این یک ذاته، یه نطقه، ذاتون ثبت له النطق، پس مرکبه. ما با ترتیب این امور داریم میرسیم به امر مجهول. این جوابی که مثل شارع مطالعه میدن، میگن پس در عرضی خاصه و در فصل که حد ناقص و رسم ناقص بوده باشن، بازم ما ترتیب رو میبینیم، پس ترتیب امور معلومه هست. مرحوم میرسد شریف جرجانی تو حاشیه مطالعه ایشون ایراد میگیرن و میفرماین که ما فصل و عرضی خاصمون هر دو بسیدن، اینجور نیستش که مرکب بوده باشن، هم فصل هم عرضی خاصه بسیدن، ترتیب امور ما توش نداریم. اون معنای ذات رو قبول ندارن و بعد استدلالی که میکنن، استدلال استحاله رو ثابت میخواد بکنن، میخوان بفهمن اصلا اخذ مفهوم ذات یا مفهوم شیء، حالا میشه شریف بیشتر رو مفهوم شیء میان جلو، و اینجور عناوین در داخل فصل این محاله، استدلال میکنن بر استحاله اخذ مفهوم شیء یا مصداق شیء، هر دوش خواستید بگید. یعنی مرحوم میرشد شریف چه شما بخواید بیاد بگید اون ترکیب ترکیب از مفهوم و حمل اولیه شی یا ذاته، یا بخواید بیاد بگید که ترکیب از مصداق حمل شایع، میفهمن علی ای حال هیچ کدوم از اینا جز مفهوم مشترک نیست، نه در فصل و نه در عرضی خاصه. لذا از اینجا مقابل حرف من مشار مطالعه در میاد، این سابقه نزاع بوده که پیش اومده این وسط، و بعد اثر هم تو بحث بعدی هم این بحث اثر داره که حالا ما تو بحث بعدی هم بیایم بگیم که مرحوم آقای دوانی قائل به این میشد که مشتق همون مبدا اشتقاقه، یعنی اون ذات رو کاملا حذف میکرد، وقتی که ذات رو کاملا حذف میکرد میگفت عالم همون علمه، یعنی این دو تا بحث خیلی به هم سله داره، بحثایی که داریم میکنیم بعدم با بحثای بعدی هم که تو تنبیهات میکنیم اینا سله داره. این بحث اساسی ما الان این بحثه که ما باید بیایم ببینیم مشتق بسیطه یا مرکبه، و عمدم فقط اینه که اون چه که داخل بر فرض اگر بخواد مرکب بوده باشه یا مفهوم یا مصداق ذاته یا مفهوم یا مصداقه، یه عنوان دیگه مثل شیئون ببینیم این داخل هست یا نه. این بحثی که الان وارد میشیم، قبل ورود به این بحث فقط یک نکته ای ما باید داشته باشیم و اون مراد از بساطته، یعنی خود بساطت باید تفسیر بشه، چون بساطت نزد اعلام دو نوع تفسیر داشته، یک بساطت بساطت ادراکیه بوده، گاهی وقتا میگفتن بساطت لحاظیه، گاهی وقتا بساطت ادراکیه لحاظیه، اینجور می تعبیر میکنن. یه بساطت دیگه ما داریم بساطت تحلیلیه، این غیر از بساطت ادراکی است، و همین که دو نوع بساطت داریم و تفسیر بساطت متفاوت شده باعث خلط بین کلمات اعلام شده. کلمات اعلام اینجا گاهی وقتا خلط توش پیش میاد، یه وقت یه کسی میاد میگه من قائل به بساطتم، قائل به بساطتم، میگه خب بساطتی که قائل هستید کدوم بساطت قائلید؟ اگر خیلی دقت تو این بحث نکنید که مراد از بساطت چیه، بساطت ادراکیه، یعنی توی ادراک ما فقط یک معنا میاد، در لحاظ ما فقط یک معنا میاد، توش ترکیبی ما نمیبینیم، یک چیز رو ما داریم درک میکنیم، این که بساطت لحاظیه و ادراکیه. یا اینکه نه، در ذهن ما کاری به ذهن نداریم، ما صحبتمون بساطت تحلیلی است، ولو حضرت ادراکی بساطت داره یک چیزی، اما ما وقتی که تحلیلش داریم میکنیم میبینیم دو تا چیز شده. لذا ممکنه یک کسی مناطش بساطت ادراکیه بوده باشه، بعد با این که در تحلیل مشتق رو شامل بر دو امر ببینه بیاد بگه من قالب بساطتم، یا از اون ور بالعکس کسی ملاکش بساطت تحلیلیه بوده باشه، ولی که اینجا نگاه میکنه میاد بگه که اینجا این مفهوم ما بساطت تحلیلیه ندارد، یعنی از جهت بساطت تحلیلیه دو تا جز نداره این در تحلیل. خب اینو فقط ما داریم. اگر کسی قائل شد به این که یک عنوانی به ساطت تحلیلی هم حتی نداره، دیگه به طریق اولا به ساطت ادراکی هم نداشته. یعنی اگر تحلیل یعنی تأمل عقلی نتونه یه چیز رو دوتا بکنه، اون ادراک عقلی هم اینو دوتا نمی کنه.
به ساطت
حقیقی
هم
تحلیلی
باشه، عقلی
همیشه چیزایی ممکنه تا حد وضع هستن بیش بره.
ببینید
در به ساطت تحلیلیه را اصلا ازش تعبیر میکنن به ساطت حقیقیه، به ساطت تحلیلیه را ازش تعبیر میکنن به ساطت حقیقیه. پس ما بحثمون باید سر این بوده باشه که ما به ساطت تحلیلیه یا به طبع عبارتی که فرمودید حقیقیه داریم، یا به ساطت ما به ساطت چیه؟ صرفا ادراکی و لحاظی. این الان خودش مهمه. اول موضوع بحث رو بعد مشخص کنیم و الان تو همین موضوع بحث اختلاف کردن، تو همین موضوع بحث اختلاف کردن. یعنی ممکنه کسی قائل به وساطت بوده اما در حقیقت میبینی مشتق و مرکب میگیره. قائل به وساطت بوده، مشتق و حقیقتا مرکب میگیره. چرا؟ چون قائل به وساطت شده از باب وساطت ادراکیه، با این که میدونه که مشتق عند تحلیل مرکب، اما این مرادش به ساطت تحلیل قالب به ساطت شده. خدا من قالب به ساطت هم در حقیقی میدونیم خود این شخص مشتق رو چیه؟ داره مرکب میگیره. حالا این بحثش شد انشاءالله که فردا باره بشیم. انشاءالله محمد.